بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از عناوینی که به عنوان مکاسب محرمه مطرح فرمودن و از عناوین عامه است که شاید در بسیاری از مباحث گذشته هم تا به حال به تناسب از اون بحث و گفتگو شده، عنوان لهو است. هر عملی که لهو بوده باشد، مدعا اینه، هر عملی که لهو بوده باشد حرامون و نتیجتاً اگر وسیله کسب قرار بگیرد، مکسب بشود، متجر بشود، کسبش کسب حرام خواهد بود. کل عمل لهوی اللهو و حرام، پس هر گونه عمل لهوی حرام و تجارت به وسیله عمل لهو، کسب به وسیله عمل لهو حرام. در این بخش دو مطلب اساسی هست. یک مطلب درباره دلیل بر این حرمت، آیا دلیلی داریم که عموماً دلالت بکند بر حرمت کل لهوین، به طور عام دلالت بکند بر اینکه هر لهو حرامه؟ در گذشته در بین بسیاری از مسائل جاهایی بود نام لهو به میان می آمد، در بحث غنا، در بحث قمار، امثال این گونه مباحث اسم لهو برده می شد و احیانا به عنوان یکی از موارد لهو حکم به حرمت شده بود در روایات. اما اینی که بگیم هر لهوی حرامه، اختصاص به غنا ندارد، اختصاص به قمار ندارد، اختصاص به تشبیب ندارد، هر گونه لهو حرام باشد، نیاز به یک دلیلی وسیع‌تر و شامل‌تر دارد. مطلب دومی که به دنبالش طرح می‌شود اینه که اگر ما فرض کردیم چنین دلیلی یافتیم که کل لهو حرام، اون وقت ناچار باید بریم سراغ معنای کلمه لهو. به چه چیزهایی میگیم لهو؟ چه عملی رو اسمش میذاریم عمل لهوی؟ حقیقت ما وضع علیه کلمه لهو چیه تا بتونیم موضوع این حرمت رو پیادش کنیم؟ و به این تناسب دو سه تا واژه دیگر داریم: لهو، لعب، لعب یا ولعب، لغو. این کلماتی هم هست که به دنبال کلمه لهو احیانا ذکر می شود. آیا اگر لهو حرامه، لعب و لغو هم حرامه؟ و اگر حرامه معنای اونا چیه؟ و مل فرق، چه تفاوتی است بین لهو و لعب و لغو، این سه واژه‌ای که چه بسا همراه هم در بسیاری از روایات، موارد، اخبار ذکر شده است؟ پس یک بحث عمده در پیرامون ادله حرمت لهو و بحث دیگر بیان موضوع لهو و تشخیص اون از لعب و لغ و سایر عناوینی که در این گونه موارد داریم. مرحوم شیخ علیه الرحمه در بحث اول استدلال به ادله زیادی می کنن. خواهیم دید در بین این ادله که تقریبا 9 وجه ایشون ذکر می کنه، 9 روایت و مطلب ذکر می کنه، یک دلیلی که به این شکل داشته باشیم صریحا گفته باشه الله و حرام، الله و حرام به این شکل نداره، بلکه اون چه که بیشتر مورد استناد شیخ واقع شده اینه که در مواردی مثل قمار، مثل غنا، مثل لهو الحدیث، امثال اینها حکم شده مثلا به حرمت القناع، بعد فرموده لأنه لهوان، از این جهت که لهوه است چرا قناع حرامه؟ برای این جهت که لهوه است. اون وقت ما از این عموم علت استفاده کنیم، بگیم پس معلوم میشه علت حرمت قناع لهو بودنه، اگر علتش لهو بودن شد پس هر لهوی بشود حرام. روایاتی که شیخ استدلال می کند معمولا از این قبیله، یا یک سلسله روایاتی که در مورد آلات لهو داریم، خرید و فروش آلات ملاهی، لهوها، وسیله های اغنیه، وسیله های موسیقی، اینها رو روایات نهی فرموده و فرموده خرید و فروش و تجارتش حرامه، لأنه آلات لهو است و چنین و چنان. اون وقت از این روایت با دو مقدمه باید استفاده کنیم. یک مقدمه این که آلت و وسیله هر شیعی حرام نیست مگر در صورتی که اون شیع حرام باشه، اینه که یه چیزی ساخته بشه از چوب یا از آهن یا از کاچو یا امثال این گونه چیزها، این خود به خود که در این ساختمان حرمت نیست، حرمت در یک آلت و وسیله از این نظر است که اون عملی که ازش برمیاد و اون نتیجه‌ای که ازش گرفته می شود حرام بوده باشد. پس از اینا استفاده کنیم آلات و لهو حرامون، معناش اینه که چون لهو حرامون، اون وقت ولو یه مقدمه، مطلب دومم ولو این گونه بحث، این روایات در بعض از آلات ملاهی به خصوص ذکر شده مثل آلات موسیقی مثلا، اما نه به عنوان انه آلت للغنا فقط، نه به عنوان انه آلت للاغنیه، بلکه به انه آلت للملاهی، از این جهت چه آلت لهوه است. پس از کلمه، از این که آلت حرام قرار داده شده، کشف بکنیم حرمت اون عمل را، و با این که در مورد بعضی از آلات ولی چون معلل به آلات ملاهی شده استفاده کنیم پس حرمت کل لهوه را. این گونه روایات در حدود 9 روایت از این سلخ مرحوم شیخ به اینها استدلال میکنه و نتیجه میگیرد حرمت و کل لهوین مطلقا، ولی بعد گرفتار بیان معنای لهو میشود همراه با اون دو واژه دیگر لهو و لعب و لغو، این کلماتی که همراه هم ذکر شده. اینجا رو شیخ انصافا درست تنقیح نمی کنه، درست حل نمی کنه این مسئله را، در این که لغو چیه، آیا لغو و لعب یک معناست، دو معنا داره، یا از قبیل فقیر و مسکینه، از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، وقتی که با هم دیگه ذکر بشن یه تفاوتی تو معناشون هست، وقتی جدا ذکر بشن تفاوتی نیست بینشون و هر کدام شامل دیگری هم میشه، پس اگر لهو تنها گفته شد شامل لعب و لعب هم میشود. آم اون وقت بگیم آیا میتونیم بگیم هر نوع بازی حرام، هر نوع لعبی حرام؟ اطلاق حرمت لعب مطلق گفتن و گفتن حرمت هر نوع لعب مقداری مشکله، نمیتونه فقیه زیر بار این حرمت بره با این سعه و توسعه. ناچار مرحوم شیخ یه تغییراتی تو عبارت ذکر میکنه که نه لعب اون عملی است که به عنوان سرگرمی انجام می شود ولی فایده ای ندارد، ولی لعب اونی است که انسان رو به خود مشغول می کند و ناشی از شدت سرور و فرح و موجب بتر و به اصطلاح بیحالی و از خود رفتگی است. لهو را نظیر اون معنایی که شیخ در باب غنا داشت یه همچی چیزی بهش اضافه میکنه. اون عملی که ناشی از تلذذ و شهوت بوده باشه، حالا ایم من الشهوات، شهوات مختلف انسانی، و موجب از حال رفتگی و از خود بی خود شدگی بشود، شدت سرور و فرحی درش بوده باشد، به این شکل لهو رو معنا کنیم و اون وقت بگیم حرام. و الا اگر لهو رو مرادف با لعب بگیریم و هر نوع بازی رو شامل بشه، این رو نمیشود حکم به حرمتش کرد. عباراتی هم از فقها نقل میکنن که اون اندازه حکم به حرمت نشده، و حتی در روایات داریم که بازی با حمام، کبوتر بازی مثلا، کچه به حرمت نشده. گفته است به این که شهادتش هم حتی ممکنه قبول بشه، یعنی مخالف با عدالت هم نباشه. پس نمیشه گفت هل لعبی حرام. بنابراین ناچار باید برای لهو یک معنای دقیق تری ذکر کرد. مرحوم شیخ این اندازه قید را که لهو عبارت است از اون عمل بلا فایده و اقلایی که ناشی از شدت سرور و فرح و موجب از خود بی خودگی شده باشد، این رو به صورت احتمال به این شکل معنا می کند. ولی عرض کردم حق این بود که شیخ به طور دقیق بین این لغات معناشون رو فرق می گذاشت و بیان می کرد، بیان نفرموده. حالا عبارت شیخ رو ببینیم در نتیجه میشه چیزی معنا کرده. العشرون اللهو حرام. الا ما یظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذکرا و الجعفریه و غیرها. از این کتب که بیشترش هم از کتب قدماست، از اینها هم نقل می کند به عنوان تأیید حرمت له. از کجا میگید اولا اینا قائل به حرمت لهو شدن؟ آیا تو این کتب قدما آمدن صریحا این مطلب رو مثل شما عنوان کردن که اللهو و حرام؟ این تعبیر تو کتب قدما هست؟ نه، تو همین کتابایی که ایشون نام برد این تعبیر که رسما گفته باشن اللهو و حرام، چنین تعبیری وجود نداره. بلکه مرحوم شیخ میخواد گردن این بزرگان بگذاره از استفاده‌ای که از لابلای کلامشون میکنه، و بیشتر کلماتی که مورد استناد شیخ قرار میگیره در میان کلمات این بزرگان مطلبی است که این آقایون در باب صلات مسافر دارن. در باب صلات مسافر لابد شما که از فقها هستید این مسئله رو میدونید که مسافر اگر چنانچه سفرش سفر حرام بوده باشد، این سفر موجب قصر نمی شود. قصر در سفر منتی است که خداوند بر مسافر میگذاره برای سهولت واجباتش، اما در موردی که سفر سفر حرام بوده باشه، خداوند این منت رو نمیگذاره و حکم به قصر نفرموده. یکی از این موارد سفر سید لهویست. کسانی که میرن به مسافرت برای سید، برای شکار، شکار زدن در میان مردم دو جور ممکنه واقع بشه. یه وقتی کسی زندگیش، معیشتش از راه شکار میگذره. کسانی که در قبائل بدوی زندگی میکنن گوشتشون مثلا از شکار تهیه میشه، صبح که پا میشه زنش بهش میگه دیگه گوشتمون تمام شده، ناچار تیرش و کمانش و تفنگش رو بر میداره، میره بیابون میگرده این طرف اون طرف، یه شکار گیر میاره میزنه میاره، اینو قضای چند روزشونه، 10 روز 15 روز باز زندگی میکنه. یا نه کسبش احیاناً اینه، تو شهر دکان قصابی داره، میره بیابون شکار میزنه میاره میفروشه، با این زندگی میکنه. اینجور اگر باشه این سید اشکالی نداره، حلاله. اما در قدیم مرسوم بود یکی از تفریح هایی که سلاطین، خلفا، امرا، افراد عیاش، امثال اینها داشتن، این بود یه عده را می افتادند و می رفتند بیابون و خیمه و خرگاه و دستگاه و به اصطلاح اونجا پیکنیکی داشتند و تشکیلاتی، و بعدم روز که می شد 20-30 نفری سوار بر اسب تو بیابونا می دویدن دنبال شکار و شکار رو می زدن. احیانا هم ممکن بود اصلا شکارش از اون زمینم برم ندارن، کاری هم به شکارش هم نداشتن فرض کنین، یا اگرم می آوردن بعضیاش رو فقط همون دویدن و شکار زدن و دنبال سید تو بیابون اسب دواندنش براشون یک نوع تفریحی بود و این از این کار خوششون می آمد. للهو، لهو معناش. اون وقت در اینجا گفته شده اگر چنانچه کسی برود برای مسافرت برای این خاطر و به این هدف، معمولا میرفتن راهای دور، گاهی خیمه و خرگاه و تشکیلات بر میداشتن 20 فرسخ 30 فرسخ 40 فرسخ میرفتن اون بیابونهایی که شکار داره، اونجا شکارگاه هایی که داشتن برای شکار، این مسافرت موجب قصر صلات نمیشود. شیخ به عبارات فقها در این مسئله تمسک کرده، گفتن لا یوجب القصر، سفری که برای سید لهوی باشد، لعنه حرام. معلوم میشه سید که ماه و سید حرام نیست، لهوش حرامه و از این جهت سفر سفر لهوی شده است. پس معلوم میشه اینا قائلن که لهو حرامون. حیث و عللو لزوم الاتمام فی سفر سید به کونهی محرمن، از نظر اینکه لهوه است. قال فی المبسوط، حالا این عبارت هایی که اشاره شد، از سفر و علا اربعت اقسام، مسافرت 4 جوره، مسافرت واجب، مسافرت مستحب، مسافرت مباح، امثال. و ذکر الواجب و ندب و المباح، ثم قال قسم 4مش سفر معصیت، و عد من امثلتها، از نمونه های سفر معصیت شمرده، من طلب السید للهو و البتر، کسی که دنبال سید برود برای لهو و بتر و شادی. و نحوهو به اینه، نظیر این عبارت شیخ است، به اینه عبارت السرائر، عبارت سرائر هم همین جوره. خب معلوم میشه طلب سید للهو حرامون، لله و حرامون، پس منو میشه لح و حرامون. و قال فی المعتبر، قال علماء اونا، اللهی به سفره کل متنزه به سیده، به سیدهی بطرن لا یترخص لنا ان الله و حرامون. معتبر فرموده علماء ما گفتن شیعه، کسی که در سفرش برای لحوه مثل کسی که گردش میکنه برای بس به وسیله سید، تنزه و تفریح میکنه با سید و شکار و به عنوان بتر و تفریح، لا یترخص، این رخصت نداره که قصر بخونه، موجب ترخصش نمیشود. چرا؟ بعد فرموده دلیل ما ان الله و حرام لنا، دلیل ما این که له حرامه، فسفر لهو معصیه، سفری که برای له بوده باشد معصیت است. و قال فی القواعد، الخامس من شروط القصر اباحت السفر، فلا یرخص العاصی بسفره کتاب الجائر والمتسید لهوان. پنجم از شروط القصر این است که سفر مباح باشد، پس مرخص نیست، ترخیص داده نمیشه به کسی که اسیان داشته باشه به سفرش. دو تا مثال میزنه، کتاب الجائر، کسی که فرمان بردار و جزء تبعه آدم ظالم و ستمگر دنبال او داره میره مسافرت، یا به دستور او داره میره مسافرت، و یکی کسی که سید بکند لهوان. و قال فی المختلف فی کتاب المتاجر حرم الحلبی، مختلف نقل کرده که حلبی که یکی از علماست حرام دانسته الرمی من قوس الجلاهب، قال کسی که رمی کند به وسیله تیر، به وسیله کمان جلاهب. جلاهب عرض کردم اون روز یه روز دیگه به مناسبت، کلمه میگویم کلمه ایست معرب از فارسی گرفته شده. جلاهق یا جلاهق شاد اصلش بوده، کنه جلاهک معرب جلاهک، جل جل معرب گلشه و آهقش هم مرکب معرب آهک، جلاهک. به وسیله مثلا یک جلاهای آهکی اینطوری که فرض میکردن، یک دانه های ریزی، یک به اصطلاح ریگ های ریزی آماده میکردن برای تیراندازی کردن، فرض کنید به جای ساچمه های حالا، اینو میش میگفتن رمی جلاهه. قال و هاذا الاطلاق، فرموده رمی از این وسیله رو فلانی حرام دانسته مطلقا. بعد مرحوم علامه در مختلف اشکال کرده، قاله ما رو علامه است در مختلف، و هاذا الاطلاق این حرف که بگیم مطلقا رمی با قوس الجلاهه اشکال داره، لیسه به جید، بل یم بقی تقییده بالله و بالبتر، بایستی مقیدش کنید اونجایی که این رم برای لحو و بتر بوده باشد، نه هر جایی. پس معلوم میشه لحو رو موجب حرمت میدونه ایشون. وقت سر حل هلی، مطلب دیگر، باز مرحوم هلی علامه تصریح فرموده در مسئله لعب بالحمام، بازی با کبوترها به غیر رهانن، کبوتر بازی بدون برد و باخت به حرمته، گفته این کار حرامه. و قال به دنبالش فرموده ان اللعب بجميع الاشياء قبيح و رده بعضون، بعضی ها این حرف رو رد کردن به منع حرمت مطلق لعب. اون وقت وانتصر فر ریاض للهلی، ریاض آمده کمک هلی کرده، به انما دل علا قبه اللعب و ورد به ذمهی من الآیات و روایات از هر من ان یخفا فا ازا ثبت القبه و الذم ثبت النهی، فرموده این چیزهایی که دلالت میکند بر قبه اللعب زیاد است و واضح، و وقتی چیزی قبیح شد طبعا منهیم خواهد بود، طبعا حرامم خواهد بود. در این عبارت علامه کلمه لعب تکرار شده، لعب به حمام، حرمت لعب، جواز لعب، امثال اینها. مرحوم شیخ اینجا کلمه لعب را مرادف با لهو میگیره، بحث در لهو داشتیم، شیخ آمده رو کلمه لعب، اینجا کلمه لعب را مرادف با لهو میگیره. ثم قال، بعد فرموده ریاض، قال در ریاض و لولا شذوذه، اگر این حرف علامه شاز نبود که میگه لعب بالحمام و مطلق اللعب حرام، که به حیث کاد ان یکون مخالفا للاجماع، به طوری که چه بسا این حرف علامه مخالف اجماعه، در این حال اگر این چنین نبود از نظر ادله خوب بود، لکان المسیر الى قوله بذالک قولهی لیس بذالک البعید، اگر چنین نبود و مخالف اجماع نبود از نظر ادله پذیرفتن قول علامه خیلی بعید نبود، لیس بذالک البعد باید باشه. علی‌الظاهر نمیدونم نسخه‌های دیگه چی داره اینجا، بله همونجور بعید، لیس بذالک البعید یا لیس قولهی بذالک لیس بعید، چجور دارید؟ اینکه میده این کتابا که همه مثل همه، از نسخه های دیگه بگی، نه که همه این که من دارم میبینم که نسخه دیگه نداریم اینجا. قرارها مطلبان مهم ولا یبعد ان یکون، مرحوم شیخ عبارت علامه رو که نقل میکنه، این بحث و گفتگوی بین علامه و ریاض و دیگران در مورد لعب بالحمام طرح شد کبوتر بازی، شیخ میخواد بیاد قضیه رو تقویت کنه، بگه از این کلام علامه استفاده میشه که لعب مورد حرمتی، اما در مورد کبوتر به خصوص این بحث و گفتگو واقع شده و بعضیا قبول نکردن و کن اجماع بر خلافش هست و علتش اینه که در مورد کبوتر به خصوص دلیل بر حلیت داریم، لذا در اونجا به طور خاص حلال و لا ینافی حرمت اللعب مطلقا و لا یبعد ان یکون القول به جواز خصوص هذا اللعب و شذوذ قول به حرمت لعب به حمام مع دعوا کثرت روایات بل الآیات علی حرمت مطلق اللعب، با اینکه ادعا این بود که روایات و آیات بسیاری دلالت میکند که هر لعبی حرامه، در این حال در این لعبه به خصوص همه قائل به جواز شدند لعجل نس علی الجواز فیه، برای خاطر روایت خاصی است که دلالت بر جواز در این مورد بالخصوص میکند، فی قولهی و روایت اینه لا بأس به شهادت من یلعب بالحمام، شما که رفتی قاضی شهر شدی اگر کسی آمد برات شهادت بده گفتن کبوتر بازه، آیا این مانع از قبول شهادتش میشه یا نه؟ روایت دیگه نمانه نمیشه، معناش اینه که این کار کار حرام نیست، پس در این مورد به خصوص روایت گفته حلال، اما از این مورد که بگذریم عمومات لعب و لعب میگه همه اینها حرامه. وستدل فی الریاض ایزن طبعا للمهذب، در ریاض باز به متابعت از کتاب مهذب استدلال فرموده بر حرمت مسابقه به غیر منصوص علی جوازهی به غیر عوضن، گفته در مورد مسابقاتی که نص بر جواز نداریم و فرضم این باشه که مسابقه به غیر عوضن باشه، این متعلقات رو ببینید، حرمت مسابقه، مسابقه به چی؟ مسابقه به غیر اون مواردی که نص بر جواز داریم، اونم مسابقه به غیر عوضن، در استدلال کرده بر حرمت چنین مسابقه، مثلا مسابقه فوتبال، به ما دل علا تحریم لهو و لعب، گفته است به اینکه لهو و لعب حرامه مطلقا، پس این کارم حرامه. قال لکونها منهو بلا تعملن، برای اینکه این مسابقات از قبیل لهو است بدون اشکال، پس بنابراین حرامه، معلوم میشه حرمت لهو رو مسلم گرفته. خب تا اینجا عبارات علما بود، از این عبارات استفاده میشد که این بزرگان قائل به حرمت لهو هستن مطلقا، حالا از در ادله چطور؟ از روایات چی دارید که استفاده کنید یا نه آقای شیخ؟ ایشون میفهمد و الاخبار از ظاهر فی حرمت لهو کثیرتون جدا، منها یک ما تقدم من قولهی فی روایت تحف العقول و ما یکون منه و فیه الفساد محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علیه. این قطعه از روایت تو حفل اقول اول مکاسب، میگه هر چیزی که فایده نداشته باشه، بی فایده باشد، مصلحتی درش نباشه، مصلحت که نشود چند فساد وقت گذرونی بی جهته، این حرامون و محض حرمه، چیزی که فساد درشه و هیچ مصلحت ندارد، این هیچ مصلحت نداشتن چنه بیان جمله اوله، مصلحت نداشتن معناش اینه که فاسده، پس و این چنین چیزی حرامون حکم حرمت شده. لهو معناش همینه، لهو یعنی کار بیفایده، لااقل بیفایده که هست، مصلحت که درش نیست، صلاحی برش مترتب نیست، پس حرامون. در کجا مصلحت بود؟ چه ربطی داره به همون وقت؟
نه بگیم شاید همون طوری که اگر مصلحت جایز نبود الان اینجا میشم.
من فکر میکنم که همون طوری که خورشید میگرده اما من شما هم دور شما دور سر شما میگرده، ربطی هم به هم دیگه نداره، به همین اندازه کافیه. این یه یک و منها ما تقدم من قولهی فی روایت تحف العقول، بله این روایت خوندیم، و منها ما تقدم من روایت رعمش حیث عد فی الکبائر الاشتغال بالملاه التی تصد عن ذکر الله. یکی از کبائر فرموده اشتغال به ملاهی که انسان رو از ذکر خدا باز می دارد، مثل غنا و ضرب الاوتار. ولی کلمه ملاهی رو برده تو کار. کلمه ملاهی از نظر قواعد عربی سه احتمال درشه. یک احتمال اینه که جمع ملها باشه، ملها مصدر و ملاهی جمعش باشه. یک احتمال این که جمع ملهی باشه که اسم فاعله و باز ملاهی بشه جمعش. یک احتمال اینه که جمع ملهات باشه، یعنی آلت اللهو، و ملاهی جمع اسم آلت بوده باشه. مرحوم شیخ میگه ظاهرش اولی یا دومی است، یا به عنوان جمع مصدر یا به عنوان جمع صفت. پس هر چی که مصدر لهو باشه، هر چی که وسیل به اصطلاح ملهی بوده باشد، اختصاص به این ندهات آلتن، لعنه اگر چنانچه جمع ملهات بود، ملاهی به معنی اسم آلت بود، غنا معنا نداشت، چون غنا که آلت نداره که. لا یناسب و تمثیل بالغنا، مناسب نبود که مثال به غنا بگذنه. پس ملاهی یعنی هر لحوی، هر لحوی این لحو حرامون و جزء کبائر. و نحوها سوم، مثل این روایت، فی عد الاشتغال بالملاهی من الکبائر روایت العیون الواردت فی الکبائر و هی حسنتون کس صحیحه بل صحیحتون. روایت عیونی که نقل می کند کبائر را، و این روایت حسن است و مثل صحیحه میمونه، یعنی که نه درجهش به درجه صحیحه نزدیکه، بلکه اصلا صحیحتون روایت مثلا سندش خوبه. و دیگر و منها ما تقدم فی روایات القمار من قوله علیه السلام کلما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هرچی که انسان رو باز دارد از ذکر خدا، لهو، میسرون و جزء عموم میسر و حرام. و منها قوله علیه السلام فی جواب من خرج فی السفر یطلب السید بالبزات و الصغور، کسی که خارج شده در سفر به دنبال شکار، شکار به وسیله باز شکاری و به وسیله کرکس ها و امثال اینها، ان عقاب ها انما خرج فی لهوین. امام فرمود این کس در خارج شده در سفر لهوی، لا یقصر، لذا نمازشو نباید قصر بخونه، چون فی لهوین لا یقصر. معلوم میشه پس لهو گناه معصیته که میشه سفر این معصیت، و لذا لا یقصر. و منها ما تقدم فی روایت الغنا فی حدیث رضا علیه السلام فی جواب من سأله عن السماء، از امام السماء سوال کردم، فقال ان لأهل الحجاز فیه رعیون رعیا، قال و هو فی حیز اللهو، اهل حجاز در این باره رعیی دارن. مقصود از اهل حجاز خودشونه، چون اون وقت عموم مفتیان عامه در کوفه و مرکز خلافت و بغداد بودن، حضرت رضا بود که از حجاز آمده بود و از مدینه به اصطلاح اهل البیت مرکزشون مدینه بود. حضرت می فرماید ما در این باره رأیی داریم، و هو فی حیز لهو، غنا سما جزء دایره لهو است، پس حرامه. و قوله علیه السلام فی رد من زعم ان النبی رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا، روایت شو در باب غنا خوندیم، کسانی که گمان میکردن پیغمبر اجازه داده که چنین سرودی خونده بشود، امام فرمود کذبو ان الله یقول رو اردنا ان نتخذ لحوان لاتخذناه من لدنا. نه این حرف دروغه، پیغمبر چنین اجازهی نداده، چنین سرودی خوندن حرامه. چرا؟ چون خدا گفته ما اتخاذ لحو نمی کنیم، کار لحو و جایز نمی شماریم. معلوم میشه لحو حرام مطلقا. و منها ما دل الا ان اللحو من الباطل، روایاتی که لحو از باطله، بزمیمت ما یظهر منه حرمت الباطل، و هر باطلی حرامه. کما تقدم فی روایات الغنا که اللحو با الغنا من الباطل، اللحو من الباطل و الباطل حرام. ففی بعض الروایات کل لحو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثه، هر لحوی از مؤمن جزء باطل است پس جزء حرامه، مگر در سه مورد: یکی مسابقه، البته مسابقات جایز، مواردی که شرع جایز شمرده، و ملاعبت الرجل اهله. و فی روایت علی ابن جعفر علیه السلام عن اخیه قال سألته عن اللعب بالاربعت عشر و شبهها این گونه بازی ها، قال لا نستحب شیئا من الله، ما دوست نداریم. لا نستحب به معنای لغوی، نه معنای اصطلاحی، دوست نداریم هیچ گونه بازی را غیر رهان و رمی رمایه، چه از موارد مسابقات مشروعه الا غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع، که روایاتی امثال اینها داد. دو صفحه قبل ذکر شد، یادت رفته روایتی؟
اونجا هم دو تا بود.
بله روایت شو همش اونجا هم دو تا ذکر کرد. بله روایت شو همه رو شیخ ذکر نکرد. داری تو روایات داری، اینجا چون مورد استدلالش نبوده شیخ ذکر نکرده، بله تو روایات داری. شما خیال میکنی که سومیش هم از قبیل دومی دنبالش میگردی؟ و یعیده ان حرمت اللعب و آلات اللعب از ظاهر انه من حیث اللعب. تا به اینجا روایاتی بود که روی لهو و باطل صحبت میکرد به عنوان علت، و ما میخواستیم ازش عموم بفهمیم. یه چند تا روایات هم داریم در مورد آلات ملاهی، آلات لهو، و از اونها ولو در مورد آلاتی، ولی استفاده کنیم حرمت آلات از نظر حرمت لحوه، نه از نظر که خود آلت خصوصیتی داشته باشه. یعیده این که حرمت لعبه به آلات لحوم ظاهر این است که از حیث لحوه، نه از حیث خصوص آلت. اگر اینطور شد روایات وارده در مورد آلات لحوه هم به درد این بحثمون میخوره. ففی روایت سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل فاجتمعا فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتتن به آدم علا نبینا و آله و علیه السلام. وقتی حضرت آدم از دنیا رحلت فرمود، ابلیس و قابیل شروع کردن به شماتت کردن و بدگویی کردن در مورد آدم، و آمدن وارد زمین شدن و درست کردن آلات لهو و لعب را، معازف و این وسیله های تار و تنبور و وسیله های ملاهی را، ملاهی اینجا جمع ملاهات، وسیله های لهو را به عنوان سرزنش و به اصطلاح دهنکجی به آدم علا نبینا و آله و علیه السلام. فکلما کان فی الارض من هاز الزرب الذی یتلذذ بهن یتلذذ بهن ناس فانما هو من ذلک. پس تمام این گونه وسائلی که وسائل تفریح و لذت قرار داده می شود در بین مردم، از این گونه چیزهایی است که وسیله لذت است در بین مردم. فانما هو من ذلک، اینا از صنع شیاطین، ساخته های شیطانه. فان فیه اشارتون، خب این روایت ما چجور بهش استدلال کنیم؟ اشاره به این است که منات منات حرمت هو مطلق تلهی و تلزز، این گونه لهو هاست مطلقا، و لذا هرچی آلات این هاست مطلق چیزهایی که یتلزز به الناس. و یؤیده ما تقدم من ان المشهور حرمت المسابقه الا ما عدا المنصوص به غیر العوض، و لذا گفتیم مسابقات هم در غیر اون چند جا حتی به غیر عوض هم جایز نیست، چون لحوان فان الظاهر انه لا وجه له ادا کونه لحوان و ان لم یسره بذالک ادا القلیل منهم، ولو صراحتا نگفتن مگر بعضیشون، ولی پیداست تو ذهنشون اگر حرام قرار دادن قسم چهارم از اقسامی که در باب قمار ذکر کردیم مسابقات به غیر عوض در غیر موارد منصوص روی لحو بودنشه، که اونجا هم در دو سه خط آخر کلام ما مرحوم شیخ هم آمد روی همین دلیل سه سطر آخر اون بحث. فإن الظاهر این که وجه دیگری نداره، کما تقدم نعم صرح العلام فی التذکره به حرمت المسابقه على جمیع الملاعب، علامه در تذکره اصلا حرام دانست مسابقه در هر گونه بازی را، کما تقدم نقل و کلامهی فی مسئلت القمار هاز، ولیکن الاشکال، تا اینجا صحبت در بیان حرمت لهو بود. بسیار خوب، حالا از این ادله استفاده کردید انشاءالله که اللهو حرام مطلقا، ولی صحبت در معنای لهوه، لیکن الاشکال فی معنی لهو، فانه ان اريد به مطلق اللعب، اگر هر گونه بازی رو اسمش بذارید لعب، کما یظهر من السهاه والقاموس، که عبارت اول سهاه و قاموس اینطور بود، فالظاهر ان القول بحرمته شاذ، نمیشه گفت هر بازی حرامه و مخالف مشهورم هست و مخالف سیره علمای اعلامم هست، فان اللعب لعب عبارت است از هر گونه حرکتی که غرض عقلایی نداشته باشه. آیا میشه گفت هر گونه حرکتی که غرض عقلایی نداره حرام؟ الان ریشتو میگیری قبضه میکنی حرام، اینم یک نوع لعب دیگه، پس اینم بگی حرام. ولا خلاف ظاهرا فی عدم حرمته علل اطلاق، ظاهرا اختلافی نیست که همه اینا رو نمیتونیم بگیم حرامه، نه، اگر بگید لعب هر بازی رو نمیگیم لعب، لعب اون لعبیست با یه قیود، قیودش چیه؟ به ما یکون لو خص اللعب، تخصیص بدید به اون مواردی که من بترن از روی شدت شادی، بتر رو هم معنا کنید اون حالت خفتی که عارض میشه از شدت شادی نه از شدت حزن، اونشون بذاریم کنار، لعب اون حالتی است که از شدت شادی حاصل می شود از بتر بوده باشد، و بترم فسر به شدت الفرح، اگر اینجور معنا کردید کان الاقوا تحریم و اقوا تحریمه، اینو میتونیم حکم به حرمت بکنیم و پاش وایسیم. و یدخل فی ذلک، اون وقت از قبیل این گونه لهو هاست چی؟ الرقص و تسویق و ضرب به تشت یا به تست بدل دف، حالا اگر چنانچه رقص باشی یا کف زدن باشی یا تشت زدن باشی، دف ندارید به اصطلاح تنبول چی بهش میگید، از این دنبک ها ندارید، تشتم که بزنی ناشی باشه از اون بتر، اینم لهو و حرام. و کل ما یفید فائدت آلات لهو، هرچی که فایده آلات لهو رو بدهد اینا حرام. ولو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها قرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهويه ففي حرمته تردد، اگر آمدید جور دیگه معنای لهو معنا کردید، گفتید لهو میگیم اینجور حرکاتی که قرض عقلائی نداره لعب، ولی لعبی که ناشی باشه از قوای شهوی، حالا از شدت فرح باشه و اون حالت بیحالی و بی از خود بی خودی هم داشته باشه یا نداشته باشه، بتر داشته باشه یا نداشته باشه، اگر اینجور خواسته باشید معنا کنید، باز تردید داریم که بتونیم بگیم همه اینا حرام. هر چی که ناشی باشد از یک حالت شهوانی، شهوانی هم که میگیم به معنی العام، نه شهوت جنسی فقط، بلکه هر نوع خواستهای لذتی نفس و هر جوری که باشد، بگیم اینجور کارا همش حرام، اینم فیه ترددون. ولو جوئل، اگر کسی بیاد معنای لهو اینطور قرار بده که چی؟ مطلق حرکاتی که لا یتعلق بها قرضون اقلایی، که لعبون ما انبعاثها عن القوى الشهویه، اینو معنای لهو قرار بده، ففی حرمتهی، اون وقت بگی این لهو همش حرام، ترددون. خب شیخ چی شد آخرش نظرش؟ اون اندازش که میتونه حتما بگه حرام، اونی که ناشی از بتر به معنای شدت الفرح بوده باشد، اینش شیخ کنه روش جازم شد. کاری که لعبی که ناشی از شدت بتر بوده باشد این حرام، اما به این معانی دیگر کل لعبن حرام نه. لعبی که ناشی از قوای شهویه باشه کلها حرام، اینم نتونست شیخ قائل بشه. وعلم انهنا عنوانین آخرین، دو عنوان دیگه هم داریم، اللعب و لهو و لغو. این دومیش کلمه لغوه، لهو اشتباه نوشته شده. اللعب و لغو، لهو رو که قبلا گفته بودیم. اما اللعب فقد عرفت ان ظاهر بعض ترادفه، بعضی ها که لعب رو مساویه با لهو گرفته بودن. ولیکن مقتضا تعاطفه ما فی غیر موضع من الکتاب العزیز، اینی که در بسیاری از موارد قرآن عطف بر یک دیگر شده، لعب و لهو، این دوتا حساب شده، مقتضاش تغایره ما، ظاهرش اینی که اینا با هم فرق دارن. ولعلهما، شایدم کسی بگه این دو کلمه از نظر معنای لغوی من قبیل الفقیر و المسکین، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. میدونید این جمله یک مثالی است در لمعه براتون گفتن کلمه فقیر و مسکین آیا معناش یکیه یا فرق داره. بعضیا فرق گذاشتن بین این دو کلمه، گفتن مسکین اونیست که اشد و احتیاجن است از فقیر، کسی که خرج سالشو نداره میشه بهش گفت فقیر، اما کسی رو میشه بهش گفت مسکین که الان بیچاره و درمانده شده باشد، مثلا به این حاله. خب این تفاوت مال اونجاست که کلمه فقیر و مسکین هر دو ذکر بشه، الفقرا و المساکین، وقتی دوتا دنبال هم ذکر شده لابد یه عنایتی در فرق بین این دو کلمه هست. اما اگر یه جایی کلمه فقیر فقط گفته بشه، حکم رفته باشه رو فقیر، خب شامل مسکینم میشه دیگه، کسی که اونجور درمانده است طبعا فقیرم هست. عکسش هم اگر گفتی مسکین تنها گفته شد، باز شامل فقیر میشه، لغتاً بر اونم اطلاق میشه. این تعبیر یه مثالی شده که از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا، اگر جدا بشن از هم معناشون یکی میشه، افترقا لفظاً معناشون یکی میشه، اگر با هم بشن معناشون با هم فرق میکنه. شیخ میگه لعل در باب لعب و لهو هم کسی چنین مطلبی رو بگه. و لعل اللعب یشمل مثل حرکات الاطفال الغیر المنبعثت عن القوى الشهویه، و تفاوتش این باشه که لعب اعم شامل میشه هر گونه بازی رو، ولو بازی بچه هایی که از روی قوای شهویه نیست، اما لعب اونیست که ناشی از تلذذ باشه. و لعب ما تلتز به نفس و ینبعث عن القوى الشهویه. بله لحب رو چون رفتیم، لحب رو چون قبل از این عبارت معناشو گفته بودیم، حالا آمدیم سراغ معنای لعب، میخوایم ببینیم لعب مثل اون لحبیست که قبلا معناشو گفتیم یا با او تفاوت داره. وقد ذکر غیر واحد ان قوله تعالی انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر گفت بیانه. روایات اینجا در ذیل آیه داریم، بعضی اینجور معنا میکنن، میگن اینها بیان لذت‌های دنیاست در ترتیب تدرج در عمر. انسان یک سلسله اوقات زمانش چند سالی با لعب میگذرد، بعد که شهوت در وجودش حادث میشه لهو میشود، بعد از اونجا میگذره و یه مقدار اون شدت شهوت آتشش خاموش میشه، بعد دیگه زینت است و بعد 40 سالگی تفاخر، رو به این طور به سنین به اصطلاح تقسیم کردن. وقد جعلوا لكل واحد از این درجات 8 سال، حالا به ترتیبی که در تفسیرها گفتن. پس فرق بین این دو لغت گذاشته شده. و کیفکان فلم اجد من افتا به حرمت لعب، من ندیدم کسی مطلقا لعب رو بگه حرام مگر هلی، در اون عبارتی که اول بحث همین امروز ازش نقل کردیم. اونجا شیخ میخواست لعب رو بگه حرام، به همین عبارتی هلی میچسبید، اما اینجا که حالا اومد سراغ لعب میگه فقط هلی این حرف رو زده و همه کس قائل به حرمت لعب نشده. ولعله باید بگیم اونجا که گفت هلی اللعب و حرام، مقصودش لهوه، و لعله یرید اللهو و الا فالعقبا الکراهه، لعبی که لهو نباشد مکروه، لعب به ما هو لعبون مکروه، نه حرام بوده باشد. و اما لغو، کلمه لغو یعنی چه مرادش؟ فان جعل مرادف المرادف اللهو، اگر مرادف با لهو قرار داده بشی بگیم لهو معناش همون لهو، لغوه، لهوه، کما یظهر من بعض الاخبار، که بعضی از اخبار اینجور معنا میکنه که حالا خبرشو خواهیم دید. کان فی حکمه، در حکم لهو یه معنا میده. ففی روایت محمد ابن ابی عباد المتقدمه عن ابی الحسن رضا، در باب غنا این روایت رو نقل کردید، سوال شد از حضرت رضا درباره سما، حضرت فرمود ان السما فی حیز اللهو والباطل، و در حقیقت حرامه. اما سمعت قول الله تعالی و اذا مروا باللغو مروا کراما، بعد حضرت استدلال به این آیه فرمود، این آیه کلمه لغو توش نیست، کلمه لغو توشه، لابد لغو همون مرادف لهوه، معناش همون معنای لهوه، از این جهت حضرت به اون آیه استدلال کرد. ولی صدر بحثشون درباره لهو بود، چه مناسبت داشت با اون کلمه لغو؟ و نحوه ها روایت و ابی ایوب حیث و اراده به لغو الغنا مستشهدن بالآیه، باز در روایت ابی ایوب که در ذیل همین آیه وارد شده استشهاد به همین آیه کرده و منطبقش کرده با غنا، پس معلوم میشه کلمه لغو رو به معنای لهو گرفته که با غنا تطبیق میکنه. ولی اگر گفتی نه لغو یک معنای عمی دارد، هر کار بیفایده میشه لغو، کار بی اثر میشه لغو، و ان اريد به مطلق الحركات اللاغيه، حرکات بی اثر، فالعقوا فيها الكراهه، نعم نمیتونیم بگیم مطلق حرکات لاغیه این حرام باشه، کراهت بگید. و فی روایت ابی خالد الکابلی عن سید الساجدین تفسیر الذنوب التي تحت كل عصم، در جمله‌ای که در دعای کمیل وارد شده تفسیر کرده حضرت سجاد به چی؟ به شرب الخمر و لعب بالقمار و تعاطی ما یضحک الناس ما یضحک الناس من اللغو و المزاح و ذکر عیوب الناس، گفته است اون گناهانی که پرده ها رو می‌درد شرب خمر است و بازی با قمار، و اینکه انسان کاری بکند که برای به قصد خنده مردم باشه از مطالب لغو و مزاح و بی اثر و ذکر عیوب مردم لغو رو آورده اینجا، پس این لغو نیست. و فی وصیت نبی لعبی ذر رضی الله عنه ان الرجل لیتکلم بالکلمه فیضحک الناس فیهوا ما فیهوی ما بین السماء والارض، کسی ممکنه جمله‌ای بگه هدفش اینه مردم بخندن، این یه جمله‌ای که جوکی بگه و مردم بخندن به قدر فاصله آسمان و زمین از نظر معنویت سقوط میکنه، اعاذنا الله من ذلک.